أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كون المراتب في الاشتداد أنواع استنار للمراد كيف وبالكون عن استواء كما نزل. می فرماید بودن مراتب در اشتداد که شدت و ضعف در باب حرکت وجود دارد و مقولاتی که حرکت در آنها واقع است قابل شدید و شدت و ضعف می باشند. بودن مراتب در اشتداد، بودن آنها انواعا، بودن اون مراتب انواع، هر مرتبه ای نوعی است و هر باز مراتب متعدده انواع متعدده دارند. پس شدت و ضعف در مراتبی که وجود دارد هر مرتبه ای نوعی است، باز هر نوعی دارای مراتبی است که اون مراتب هم باید نوعی باشند مستقل. بودن مراتب در اشتداد، بودن اونها انواع، این بودن اونها انواع استنار للمرادی، این هم روشن میکند مراد ما را که اصالت وجود باشد. تحقیق در این مقام که بیان دلیل چهارم هست. اولا قبل از ذکر این دلیل، این دلیل مانند دلیل سوم دلیل الزامی است، فقط به درد کسانی میخورد که قائل شدند به اصالت ماهیت و نفی تشکیک در ماهیت. اما مثل شیخ و اشراق و اتباع او که تشکیک در ماهیت را پذیرفتند، کار نداریم به صحت کلام یا بطلان کلام. این که اگر کسی قائل به تشکیک در ماهیت باشد، این دلیل دلالت ندارد بر اصالت وجود در مقابل آنها. پس اولا دلیل الزامی است، ثانیا الزام نسبت به کسانی است که قائلن به نفی تشکیک در ماهیت. اما کسی که قائل به تشکیک در ماهیت باشد، او نمیش این دلیل را نمیشود ما برای او در مقابل او این دلیل را ذکر کنیم. حالا بیان این دلیل متوقف است بر ذکر اموری. امر اول این است که مقولاتی که حرکت در اونها واقع می شود چهار مقوله است. مقوله کم حرکت درش واقع است که تعبیر می شود به اون حرکت در مقوله کم به نمو و زبول، رشد که می کند این حرکت کم نیست، یا از کمال به طرف نقص که میاد، مثل خود انسان در یک سنینی رشد جسمانی دارد، باز از سن خاصی همینطور رو به نقصان در جهت جسم پیدا می کند، وزنش مرتب هی کم می شود. این حرکت در کم هست. مقوله دومی که درش حرکت هست کیف هست، که حرکت در کیف اسمش اشتداد است. ایشان خصوص حرکت در کیف را در اینجا مطرح فرمودند که شدت و ضعف، مثلا فرض کنین در انواع مختلف کیف شدت و ضعف دارد. مثلا رنگ جزء کیف مبصر هست، رنگ ها مثلا همون بیاض را در نظر بگیرید، بیاض شدید داریم و بیاض ضعیف داریم، یا اصفرار ضعیف دارد و شدید دارد، احمرار ضعیف دارد، حمره ضعیف دارد و شدید دارد و هاکذا، انواع رنگ ها. لذا میگه این رنگ کم رنگ، مثلا کم حالشه میخواییم، یعنی چی؟ یعنی مرتبه نازله او را میخواییم. یا رنگی میگیم نه خیلی پر رنگ باشد، این چنین. حرکت مقوله سومی که حرکت در او واقع میشود مقوله وضع است، که حرکت در او نمیده میشود حرکت وضعیه، و یا حرکت برحال، بله. و چهارم مقوله‌ای که درش حرکت است مقوله عین هست، که حرکت در او را تعبیر می کنن به حرکت در نقل و حرکت نقلیه در حقیقت، که از مکانی به مکان دیگر حرکت می کند. صدر المتعلهین رضوان الله علیه حرکت در جوهر را هم اضافه فرموده است. این مقولات خمس است که چهار تا عرضی و یکی جوهری بنابر بیان مرحوم صفی. این پنج تا مقولاتی هستند که درشان حرکت هست. البته حالا این بحث بماند که آیا حرکت جوهریه از ابداعات جناب صدر المتعلهین رضوان الله علیه هست یا قبل از او هم بودن. حکما قبل از او به این توجه نداشتن، این مسلم است. در بین حکما اولین نفری که مسئله حرکت جوهریه را مطرح می فرماید جناب صدر المتعلهین است، ولی در السنه عرفا در مسفوراتشان وجود دارد که عباراتی که در حقیقت ناظر به همین حرکت جوهریه هست، اون هم به لحاظ اقتباسی است که از آیات مبارکات اونها کرده اند. این یک نکته که لازم بود که ما اولا بگیم که حرکت، پس این اشتداد در عبارت مرحوم حاجی ناظر به حرکت در چیست؟ حرکت در کیف. حرکت در کیف اسمش اشتداد است. کون المراتب فل اشتدادی یعنی فل حرکت الکیفیه، این مراد است. استحاله هم که در عبارت شرح فرمودن ان مراتب شدید و ضعیف فل اشتداد کل استحاله، اشتداد که در عبارت ایشان آمده است مرادشان حالا معلوم شد که مراد کیف هست. استحاله، خود کلمه استحاله در عبارت ایشان به معنای همون حرکت هست که از حالی به حال دیگر، از مرتبه به مرتبه دیگر، از وضعی به وضع دیگر، از عینی به عین دیگر، یا از جوهر وجودی به جوهر دیگر. لذا نفس بر اساس حرکت جوهریه در تغییر هست و ثابت نیست. لذا این مثلا نفس بر اساس تقسیم رائج و شایعی که از قرآن هست که نفس اماره، نفس لوامه یا نفس مطمئنه، اینها چند نفسن یا اینکه نه یک نفس است، نفوس متعدده نیستن. اگرم گاهی تعبیر می شود که مثلا النفوس اربعه در بعضی از روایات آمده، این اربعه به اعتبار مراتب هست، نه اینکه ما چهار رقم ماهیتاً چهار تا نفس متفاوت با یکدیگر داریم. بله همون نفس اماره ترقی می کند می شود لوامه، همون لوامه ترقی میکند میرسد به مرحله به هر حال مطمئنه. پس این که ذکر شده از چهار نفس و اینا به لحاظ مراتب هست، و الا نفس واحد است در مسیر حرکت جوهری به این کمالات میرسد. که ما این که وجود انسان، نه وجود مادی او، وجود نفسانی او به هر حال همون جوری که با حرکت در مراتب به هر حال ترقی قرار میگیرد، گاهی از اوقات در مراتب تنزل هم قرار میگیرد تا میرسد به ادنا مرتبه به هر حال شقاوت، یا از اون طرف به اعلا مرتبه سعادت. هر دو بر اساس حرکت هست. پس استحاله در اینجا مراد حرکت است در کیف. این یک نکته. در باب حرکت یک متحرک میخواهیم، یعنی قابل حرکت، اون که قبول حرکت رو می کند. یک محرک می خواهیم، یعنی فاعل حرکت. یک مافیه الحرکه می خواهیم، که مافیه الحرکه عبارت بود از کیف و کم و عین و وضع، یک یا جوهر به اضافه مرحوم صدر المتعلهین. و یک مامنه الحرکه می خواهیم که مبدع حرکت است، و یک ما الیه الحرکه می خواهیم که منتهای حرکت هست. اینا چیزایی است که در حرکت لازمه. مثلا حرکت در کیف، متحرک چیست آقا؟ جسم. جسم دیگه که در کیفیات تغییر تبدیل درش میاد. و ما فیه الحرکه چیست؟ انواع کیف هست. انواعی است که از نظر کیف ما مثلا حالا در کیف مبصر مثال میزنیم، مثلا بیاض این لون من الانوان من الکیفیات المبصره و محسوسه، واضحه؟ خب این خودش باز مراتب دارد. مرتبه عالیه بیاض همینجور تنزل، حالا ما از اون طرف میگیریم که از طرف قوت به طرف ضعف حرکت کند، این از اون مرتبه عالیه هی تنزل میکند، تنزل میکند، تنزل، آخرین مرحله میرسد به اعلا درجه از به اصطلاح اسفرار، نه به ادنا درجه از اسفرار. بعد این در حرکت باز در کیف در رنگ سفره ترقی میکند، همینطور تا میرسد به عالیتین درجه. عالیتین درجه او میرسد به ادنا درجه همره و احمرار. باز در اونجا باز ارساس حرکت همینجور سیر میکند، حرکت میکند تا میرسد به ادنا درجه اسوداد و از اون باز به عالیترین درجه. خب از این سیری که در مراتب بیاض داشت، در مراتب سفره داشت، در مراتب همره داشت، در مراتب سواد داشت، این در چهار تا مرتبه کلی داریم ما که اینا چهار نوع می شوند بنابر اصالت ماهیت. چهار نوع ما داریم، هر مثلا لون ابیض ماهیتون من الماهیات و نوع من الانواع کیفی، ماهی به اصطلاح لون اصفر یا لون احمر یا لون سواد، اینا هر کدومشان نوعی است از انواع. واضح هم هست که اینا جدای از هم، ما بین اشتراکشان طبیعی لونیت است، اون میشه جنس. برای همه لذا در تعریف هر یک از اینها عنوان لونون میاد، البیاض لونون مفرق لنور البصر تعبیر میکنن، از سواد لونون قابض لنور البصر، اینجور تعریف میکنن. لذا لون میشه جنس، اینا انواع او هستن. خب بیاض مراتب داشت، اینا همه مرتبه یک نوع اند یا نه انواع مختلف میفهمن؟ نه، اینها هم باز برای خودشان هر مرتبه ای یک نوعی تشکیل میدهد، یا بگیم صنفی را تشکیل میدهد تعبیر ادقش، که هر کدوم با صنفی هستن از اصناف نوع بیاضی. که ما این که سیاه رنگهای متفاوتی دارد در سودت، بعضی از اینها به اصطلاح شدیدن، سیاهی شدید، بعضی از اینا خیلی شدید متوسطن، بعضی از ضعیف. ما حالا اگه سه مرتبه هم در نظر بگیریم میشه سه صنف برای یک نوع. پس اینا هم در این جهت حالا تعبیر نوع میشود، میتوانیم بکنیم. به هر حال علی حالین هم این چهار مرتبه‌ای که ذکر شد حسب مثال چهار نوع متفاوتن، هر نوعی هم باز به حسب شدت و ضعفی که باز در خودش وجود دارد اونا هم باز می شوند چیه متفاوت به حسب نوع، یا بگیم به لحاظ صنف. پس علی حالین نمی توان همه اینا رو بگیم که یک چیزن و یک به اصطلاح ماهیت نوعیه یا صنفیه. اینم یک نکته ای که لازم بود. امر دیگر این است که حکما در بحث جسم طبیعی تا پنج شیش قول معتنابه، پنج شیش قول هست که آیا جسم، جسم طبیعی نه جسم تعلیمی، جسم طبیعی که همین اجسام خارجیه را که میگیم، این اجسام آیا متصل واحدند یا نه متصل واحد نیستند؟ همون جوری که محسوس است این که هر جسمی متصل واحد است، حکما هم قائلن که اجسام متصل واحدند در خارج. از اولا از نظر تقسیم جزء قابل انقسام تا چه حدی است؟ میفرمایند یه وقت شما قسمت فکیه خارجیه مرادتان هست، خب این به یک جایی میرسد و حد یقف دارد. شما به یک جایی میرسید که میگیم بعد از این قابل قسمت نیست. با اجزای مثلا با دستگاه‌های بسیار دقیق هم بیارین که خیلی ظریف هست، به یک جایی میرسد دیگه بعد از اون نمیتونید تقسیم کنین. ولی از نظر ذهن قابل تقسیم هست، میگیم بله همون به اصطلاح اجزای صغاری که قابل تفکیک خارجن نیستن، در ذهن میتونی شما او رو باز تقسیم کنید. چطور؟ میگه تا وقتی شیئی از او بماند، از نظر ذهن میگیم این یمین دارد یسار دارد، پس میشه تقسیم کرد. در ذهنتون تصور میکنین، بعد به همین تعبیری که عرض کردم میگین یمین و یسار داره، پس قابل تقسیم به دو قسمه. باز اون دو قسمش یمین و یسار دارد، ولی اینکه خارجن نیست. نمیتونیم به یک جایی برسیم که جزئی باشد قابل تجزیه نباشد، لذا جزء لایت جزا در خارج نداریم، ولی در ذهن جزء لایت جزا برحال نداریم. خارجن داریم، خارجن به حد یقف میرسد ولی در ذهن نمیرسد، لذا جزء لایت جزا ما نداریم. حکما میفرماید جسم طبیعی، جسم عبارت است از امر متصل واحدی که دارای اجزاء لایت جزا هست، جزء لایت جزا هست الى غیر نهایه. نکته دیگر این است که یعنی امر سوم می شود که توجه لازم است در بیان این برهان و این دلیل، و اون این است که آیا انواع در حرکت کیفی مال اون مثال، از باب مثال ذکر کردیم، شما بقیه انواع حرکتی هم که درش هست اونو می تونید قیاس کنید، این انواع آیا موجود بالفعلند یا نه اینا بالقوه وجود دارن؟ واضح است که وجودی بالفعل ندارن، لذا متحرک جسم هست، تمام این انواع بالفعل برای او حاصل نیست و موجود نیست. برای خاطر اینکه شما یک جسمی که همه این الوان اربعه که چهار نوع بودن درش جمع باشه که نیست در یک جای او، یعنی ها نه اینکه مثلا بگیم یک طرفش سفید باشه، یک طرف سیاه باشه، یک طرف زرد، اون نه، در یک قسمت هم سفید باشد هم زرد باشد هم به اصطلاح قرمز باشد هم سیاهی، نمیشه. به تدریج این الوان رو به خودش میگیرد. پس انواع برای جسم طبیعی در خارج بر اساس حرکت کیفی حاصل میشوند، اما بالقوه برای او این انواع وجود دارد. فعلیت نوعی از این انواع محقق می شود، پس وجود بالفعلش نوعی از انواع است. همه این انواع بالفعل برای او حاصل نیست، که ما در حرکت جوهری هم همینطوره. تا به اصطلاح لبس فوق لبس، نه خلع و لبسی که غلط از حالا در جای خودش بحث می کنیم، تا لبس جدیدی نیاد به تعبیر قرآن، اون لبس قبل فعلیت دارد. این لبس جدید میاد، فعلیت برای او حاصل می شود، و همیشه در لبس جدید فعلیت هر شیء حاصل هست. ولی اون سابق چی؟ اون سابق اگر به همون حال به همون فعلیت بخواد بماند، اصلا تارد فعلیت دیگر هست، هر فعلیت دیگر را ترد می کنه. تا اون حالت فعلیت خودش را رها نکند، فعلیت دیگری را قبول نمی کند. لذا اگر در مثلا نفس، همون نفس اماریت به سو اگر بماند هیچ وقت لوامه نمیشه، باید از او رها بشود و تخلیه از اون وضعی که دارد بشود تا به مرتبه کمال برسد و هاکذا مراتب دیگر. حالا عبارت مرحوم حاجی رو میخوانیم، دقت بفرمایید. میفهمد اول رابع، یعنی دلیل، چون 6 تا دلیل گفت ما میاریم، این دلیل چهارم مثل دلیل سوم دلیل الزامی است. قولنا کون المراتب، ای مراتب و شدید و ضعیف، الغیر المتناهیه کما دل علیه قولنا فی الاشتداد، بودن مراتب شدید و ضعیف، که این مراتب شدید و ضعیف غیر متناهی هستند، یعنی حد یقفی ندارد. دلیل بر این قول ماست در اشتداد. چرا؟ میفهمد اشتداد یعنی حرکت، و حرکت امری است متصل در نزد حکما بنابر مبنای حکما، و هر متصلی یمکن ان یفرز فیه حدود غیر متناهیه عقلا، ولی در خارج چی؟ در خارج قهرن متناهی است، در خارج امور غیر متناهیه واقع نمی شود. حالا بودن مراتب در اشتداد یعنی در حرکت، بودن این مراتبی که در حرکت هستند، بودن اینها انواع، بناءً علی نفی تشکیک فی الماهیه. چرا انواعن؟ چون ما تشکیک در ماهیت رو قبول نداریم، این بر این اساس داریم میگیم. پس هر مرتبه ای نوعی است و الا که اگر همه مراتب داخل در نوع واحد باشن، لازمش این است که نوع واحد دارای مراتب شدید و ضعیفه است. و حال این که بنابر مسلک اصالت الماهوی باید هر مرتبه ای نوع خاص خودش را داشته باشد، نه اینکه همه مراتب داخل در یک نوع باشن. لکل منها ماهیتن متحصلتن، چطور انواعن که هر یک از این مراتب، لکل منها یعنی لکل من المراتب، ماهیتن متحصله، لکل منها ماهیتون متحصله، هر یک از اینا یک ماهیت متحصلی دارد، نه ماهیت لا متحصل، یعنی هر مرتبه تعین دارد، تعین خاص خودش رو دارد، تعین نوعی. اینم استنار للمرادی، اینم روشن میکند مراد ما که اصالت وجود هست. این خیلی مبهمه چجوری اصالت وجود رو میرساند. مرحوم حاجی میفهمد بیانه، حالا توضیحش، این مراتب شدید و ضعیف فی الاشتداد، که اشتداد که عبارت از حرکت، از شدت به طرف ضعف یا از ضعف به طرف شدت فرق نمی کند. بودن مرا این که مراتب شدید و ضعیف در اشتداد هستند، مثل استحاله، استحاله چی بود؟ حرکت در کیف. بودن مرا این که مراتب شدید و ضعیف در اشتداد و حرکت، مثل استحاره که مرادی که حرکت در کیف هست. مراتب شدید انواع متخالفتون اندهم، یعنی اند من یقول به اصالت الماهیه اولا و عدم تشکیک فی الماهیه ثانیا. این اندهم مراد اینه، اونایی که اصالت الماهویان و تشکیک در ماهیت را قبول ندارند، مثل جناب میر داماد و من تبع او، سید صدر و اتباع او که گفتیم در مجلس قبل، این افراد، اینها باید این مراتب، هر مرتبه از این مراتب رو باید نوع مستقل بدانند، و الا لازم می آید تشکیک در ماهیت و هم لا یقولون به، خلاف مبنای اونها است. ما بر اساس مبنایشان داریم حرف می زنیم. و این مراتب غیر متناهی است. چرا؟ برای خاطر اینم در حکمت فعلا به عنوان اصل مسلم بپذیرید. اصلش در طبیعیات است، باید بیان بشه و جای بحثش اونجاست. مراتب غیر متناهیان حسب این که هر متصلی قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را، انقسامات غیر متناهیه را. چرا؟ چون شیء متصل که حرکت است، انقسامات غیر متناهیه را وهمن قبول می کند، اما در خارج به صورت وجود خارجی خیر. فلو کان الوجود اعتباریان، اگر وجود امر اعتباری باشد که شما قائلید، کان فی الوحدت والکسره تابعا للمنتزع منه، در وحدت و کسرت هر امر اعتباری انتزاعی تابع منشأ انتزاع می شود، اون متکثر باشد اینم کثیره، اون واحد باشد اینم واحده، که منتزع من حسب فرض عن الماهیات، و ماهیات بر اساس بیانی که بیان شد به اعتبار اینکه هر مرتبه نوعی است و انواع هم حد یقف ندارد، ماهیات غیر متناهی است. پس لازم می آید وهیه هنا غیر متناهیه متأصلتن، یعنی امور غیر متناهیه که همه هم اصیلن. فلو کان کزا، جواب کان، لو کان انواع و غیر متناهیه بالفعل محصورتن بین حاصرین، لازم میاد که انواع غیر متناهیه بین مبدا و منتهای محدود قرار بگیرند، خارجن. خب آیا غیر متناهی بین دو طرف متناهی قرار میگیرد؟ این لازم است، این است که شیء واحد هم متناهی باشد هم غیر متناهی. معنای وقوع غیر متناهی بین حاصرین که مبدا و منتها هست، معناش این است که شیء واحد هم متناهی باشد هم غیر متناهی، و این غیر از اجتماع یا ارتفاع نقیزه این چیزی دیگری نیست. پس اگر لازمه شیء استحاله باشد عقلا، معلوم شد اون شیء باطل هست. شما بنابر مسلک اصالت الماهوی، آیا این ماهیتی که الان در خارج هست این فعلیت داره یا نه؟ وقتی اصیله است این فعلیت داره. خب دقت کنید، قبل و بعدش نمیخوایم، آیا بین حاصره این هست یعنی مبدأ و منتهاش معلوم هست یا نه؟ وقتی اون اصل که شیء متصل قبول انقسامات غیر متناهیه بکند را هم بیایید بگنجانید، معناش این است که یعنی امور غیر متناهیه آمدن بین مبدأ و منتهای محدود و محصور قرار گرفتن و این مشکل است، که یعنی مرجعش به این است که لازم یا شیء واحد هم غیر متناهی باشد به اعتبار اینکه قابل انقسامات غیر متناهی است، هم متناهی باشد چون مبدأ و منتهای معلومی دارد. چرا میگیم بالفعل؟ قید بالفعل از این جهت است که چون اصل در تقرر را ماهیت دانستن. ماهیت الان فعلیت داره در خارج یا نه؟ بالفعل از اینجا میاد، چون میگن ماهیت اصل است و الاصل است، یعنی که الان فعلا اونی که در خارج فعلیت داره و تحقق دارد ماهیت است و فعلیت و تحقق در حقیقت تابع ماهیت است به ذات. اگر ماهیت تقرر داشته باشد به وصف عدم تناهی لازمش این محذور می شود. اگر ماهیت به وصف عدم تناهی تقرر داشته باشد لازم میاد که یک امر غیر متناهی بین مبدأ و منتهای محدود و متناهی قرار گرفته باشد. به خلاف ما اگر بگید آقا وجود مگر اصیل باشد همین مشکل به وجود میاد، میفهمن نه. به خلاف ما اذا کان للوجود حقیقتا فانه کخیت ینزم شتاتها ولا ینفسم به متفرقاتها. میفهمید اگر وجود اصیل باشد این مشکل که وقوع غیر متناهی بین مبدأ و منتهای متناهی قرار بگیرد به وجود نمیاد. چرا؟ میفرماید برای خاطر اینکه وجود ماننده، چون در وجود اشتداد هست، در وجود شدت و ضعف هست، ما وجود را بر اساس مراتب میتوانیم بگیم مرتبه شدیده دارد اونی که فعلیت دارد، مرتبه ضعیفه دارد اون جهاتی که بالقوه هست در وجود. مثل خیتی میماند که برشته میکشد شتات او که ماهیات باشد، ماهیات متفرقه را این وجود است که جمع می کند و لا ینفسم و جدا نمی شود به وسیله وجود متفرقات که عوارض ماهیت باشد. فکان هنا، پس در نتیجه در عالم واقع امر واحدی است که این امر واحد بالفعل است، همون گونه که در ممتدات قاره و ممتدات غیر قاره این معنا در او تحقق پیدا می کند. ممتد قار مراد چیزی که اجزای او در زمان واحد جمع می شود مثل مکان، غیر قار مثل زمان که اجزا در جای واحد جمع نمی شوند، لذا زمان همیشه در آن واقع است، ما قبل منقضی شده است ما بعدم نیامده است. اما کثرت این ممتدات چه قاره چه غیر قاره کثرتشان بالقوه است نه بالفعل، برخلاف فرض اول که اونجا لازم میاد که کثراتشان فعلیت داشته باشد، نه اینجا لازم چون شدت و ضعف قبول میکند لذا کثرتش بالقوه است و بالقوه بودن کثرات هیچ محذوری ندارد ولو الی غیر نهایه، محذوری ندارد چون همیشه اونچه که فعلیت دارد محدود است و متناهی بلا ای محذور. این حاصل وجه چهارم. و اما وجه پنجم ان شاء الله بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اما فعلی نیست، فعلی یعنی از
یعنی شما نمی‌دونید که عدد باشه که دیگه باز قابل چی نباشه. ماهیت وقتی اصلی شد محصولش از جا پیدا شد، اما اگر ماهیت اصلی نبود هر چیز یه نوع سیر جمع کن با این خصوصی هر چیزی محصول واقعیست قابل انتصابات را غیر نهایی است. اگه این دو مطلب را این فرور طبیعی یاد اینجا برمان اصلی مسندن قبول بکنیم یا دو برمانش در اینجا این دو کنار هم بزنید ماهیت الان فعلیت داره یا نه؟ فعلیت داره. این ماهیت اصلیه معنی اصلا این اون فعلیت بگه قول روش اولا بگه وقتی او اصلی شده شده شد از اون طرف جسم منتصر واحد قابل انقسام الى غیر نهایی است، پس این امر غیر متناهی قابل انقسام باشد باید بالفعل باشد در خارج. امر غیر متناهی وجودی بالفعل در خارج به معنای این است، یعنی یک غیر متناهی بین وقتی و مدعای معلوم متناهی در خارج واقع باشد و این معانی که تناقض است، چون از یک طرف این غیر قابل قابل انقسامات الى غیر نهایی است غیر متناهی، از یک طرف این مبدأ و منتهای همیشه این در تاریخ معلوم از این متناهی چه باید هم متناهی باشد هم غیر متناهی باشد معلوم است، ولی در باز وجود اینجوری نیست. در وجود چون قابل شدت ضرب است اشتداد در وجود نداره، لذا وقتی اگر کسی اثرات ماهی باشد و قبول کند به اصطلاح این که ماهیت هم قابل تشکیل هست، این در برهان به در بگونه میخوره مثل شیخش